سپاس از همراهیتون با این بخش صدای شهر. 888-82-301 شماره تماس ما و 137-5-046 هم سامانه پیامکی ماست.
بله، تهران من از رادیو تهران رو میشنوید. ساعت 19 است و سری بزنیم به دنیای مجازی با مجازی گرم.
من اهل فضای مجازیم، نه که اونجا به دنیا اومده باشم، نه، ولی یه جورایی تو فضای مجازی زندگی میکنم. دنبال کننده من باشید به آدرس مجازی گرام. عرضم به حضورتون که کودکان فضای مجازی رو احاطه کردن. یه آمار کلی بخوام بدم، اینجوریه که الان همه بزرگسالان دارای گوشی هوشمند با سواد بالای 18 سال پیج ندارن، ولی جنین هنوز متولد نشده یه 30 روزه فاقد انگشت و چشم شناور پیج داره با 500 تا دنبال کننده. یه درم دنبال کرده تازه. اسم پیجش هم نوزاد و نینی و اینا نیست، اسم داره. من نمیدونم پدر مادرها جنین یه ماهه 6 میلیمتری و چجوری جنسیتش رو تشخیص میدن که دکترها هنوز نتونستن. خلاصه کودکان امروزی بخوان نخوان فعالیت مجازی دارن. چند وقت پیش یه جنین 6 هفته‌ای منو دنبال کرده بود. خب پدر و مادر عزیز، پیجو که باز کردی، اسم پیج اون موجود 8 میلیمتری هم که گذاشتی امیریال آندرلاین عشق آندرلاین مامان و بابا، دیگه بذار دنبال شونده‌هاشو خودش اکسپت کنه. شاید اصلا نخواد من تو پیجش باشم، شاید نخواد شما عکس سونوگرافیشو به همه نشون بدی، زیرش هم بنویسی من وقتی تو دل مامانم بودم. حالا جدا از شوخی، میدونستین واقعا این حق بچه‌مونه که حریم خصوصیشو رعایت کنیم تا وقتی بزرگ شد خودش راجبش تصمیم بگیره؟ فضای مجازیتون شاد.
تهران ما اومدیم. ما اومدیم با یه دنیا خبر از ورزش، اقتصاد، هنر، سیاست و طنز. تهران من، تو فوق‌العاده ای.
بهتون شب بخیر میگم، براتون آرزوی سلامت میکنم هر کجا این شهر که هستید. ابتدای برنامه امشب گفتم که اسماعیل باستانی امشب در استودیو با ماست و گفتگوی خواهد داشت در مورد مالیات هنرمندان و مؤسسات آموزشی و فرهنگی. آقای باستانی شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر. شما خوبین؟
خدا رو شکر.
شنوندگان عزیز سلام، خیلی مخلصیم.
ما هنرمند نیستیم ولی مالیات میدیم.
من اصلا می‌خواستم از همینجا شروع کنم که دوستانی که فعالیت میکنن در رسانه‌های دیداری، شنیداری، مکتوب و مجازی،
بله،
جزء هنرمندان محسوب میشن و معاف از مالیاتن. این مربوط به حکم اخیر نیست. مقام معظم رهبری خیلی سالها پیش هنرمندان رو معاف کردن از مالیات طبق یک حکم، ولی ما هنوز داریم 10% مالیات میدیم.
خب گفتم همون دیگه، پس ما هنرمند نیستیم در واقع.
نه اصلا ما حساب نمیشیم کلا.
بله.
مؤسسات آموزشی هم که دیگه جای خود دارند. ما چند تا ارگان و مؤسسه معاف از مالیات داریم. مثلا خانم بزرگی، بنگاه‌های خیریه یا مؤسسات خیریه. من میگم بنگاه به خاطر اینکه ممکنه که اتفاقهای عجیب غریبی توی جاهایی که دارن کار خیریه انجام میدن بیفته. یکیش هم همینه دیگه، چون معاف از مالیاتن، بعد میتونن یه سری چیزا رو وارد کنن، میتونن یه سری چیزا رو صادر کنن و اینجور داستان.
عجب.
اگه یه فاصله کوچیک موسیقی دوست امیر بنیشین به ما بدن، من راجع به بقیه‌اش مفصل صحبت می‌کنم. در همه جای دنیا خانم بزرگی، در همه جای دنیا، ما هم جزو یک بخشی از همه جای دنیا هستیم. سلبریتی ها، آدم های مشهور، آدم هایی که درآمد های کلان دارن، پزشکان، و یه سری چیزهای دیگه و آدمهای دیگه باید مالیات بدن.
بله.
باید مالیات بدن. مثلا در یک سری از کشورهای اروپایی شغلهای خدماتی معاف از مالیات نیستن، مالیات کمتری میدند نسبت به مثلا یک پزشک یا یک شرکت دیگه. مثلا همین کشور سوئد که خیلی هم وضعش خوب نیست، خب ولی مالیات میدن، همه مالیات میدن، مردم هم میدن، کسانی که کاسب هستن هم میدن، پزشکا و تحصیل کرده هاشم. ما پزشکامون که از دادن مالیات فرار میکنن
به شدت.
بعد یه عالم هم قانون داریم که اونها رو موظف میکنه به دادن مالیات ولی فرار میکنن. یه عالم قانون داریم برای کسبه که اونها رو موظف میکنه به دادن مالیات ولی فرار.
خود وکلا که مجری قانون به نوعی باید باشن، اونها فرار مالیات.
و این نشون میده که ما یه عالم قانون داریم و یک عالم به علاوه یک راه برای فرار از اجرای قانون. این قانون جدید معافیت مالیاتی هنرمندان و مؤسسات آموزشی و اینها یکی از همون فاجعه هایی که بعداً تبعاتش گریبانگیر مردم خواهد شد. حالا توضیح خواهم داد. من اصلا کارشناسش نیستم، اما من فقط در حوزه‌ای که خوندم دارم حرف میزنم. یک مهمان نازنین پشت خط ارتباطی ماست، بابک نادرخانی، فعال حوزه آموزش. آقای نادرخانی، چرا مؤسسات آموزشی باید معاف از مالیات باشن؟
با نام یاد خدا، با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون، عرض ادب و احترام دارم خدمت مجری محترم برنامه و کارشناس برنامه.
خوش آمدید.
من اولین سوالم اینه، چرا فکر می‌کنید مؤسسات آموزشی معاف از مالیاتن؟
اعلام کردن.
نه، طبق مصوبه مجلس مؤسسات آموزشی متناسب با میزان در واقع، اگر مشخصا منظورتون مؤسسات آموزشی باشه، یعنی آموزشگاه‌ها و مواردی از این قبیل باشه، مالیات پلکانی دارن از 5% تا 15%، و این رو مستقیما به وزارت محترم آموزش پرورش پرداخت
می‌کنن. خب این 5% رو میدن به آموزش و پرورش، به اداره مالیات کسی چیزی نمیده.
نه ببینید، اصلا روال این گونه بوده، یعنی در واقع وزارت آموزش پرورش زمانی که اساسنامه مؤسسات آموزشی رو تدوین کرده، در یک لایحه‌ای از مجلس خواسته، پذیرفته شده مجلس شورای اسلامی، موضوع رو پذیرفته که اینها مالیاتشون رو در از این جدول، فقط نکته رو دقت بکنید،
بله،
تا 750 نفر 5%، از 750 نفر تا 1500 نفر 10%، و مازاد 1500 نفر 15% از ورودی. من بله. تأکید میکنم،
یعنی از کل درآمد،
کل درآمد به اداره آموزش پرورش پرداخت میکنن. وزارت محترم آموزش پرورش و اداره آموزش پرورش هم هر سال در هنگام تمدید مجوزهای اینها تمام فیشای اینا رو میگیره، دفاتر دارن، آمار دارن. اون چیزی که اشتباه افتاده و مردم احساس میکنن و متاسفانه خلط مبحث شده، ناشران آموزشیه.
بله.
نه مؤسسات آموزشی. تمام آموزشگاه ها و تمام مؤسساتی که کنکورهای آزمایشی برگزار میکنن و غیره، بر اساس نص سری قانون مالیات پرداخت میکنن، و اتفاقا مالیاتشون جزء مواردی است که اگر بخوایم با 20% ضریب 25% مالیات از سود خالص مقایسه بکنیم، اتفاقا مالیات اینها ناعادلانه تره. نقطه‌ای که وجود داره اینه که 15 میلیون دانش آموز در کشور وجود دارن.
بله.
که این 15 میلیون دانش آموز در واقع مشتری و مخاطب مستقیم این مراکز هستن. خب اینجا ترنوور داره بیشتر، اونم تازه نه تو همه. شاید کمتر از 1% این مؤسسات اگر بخوایم بگیریم ترنوورهای بالایی داره. درش میخوام بگم مؤسسات آموزشی، اگر منظورتون از شرقه آموزشگاه یا آزمون باشه، مالیات پرداخت میکنن. اگه موضوعتون از بحث ناشران باشه، بله، ناشران فعلا طبق بند لام ماده 139 معاف از مالیاتن، که اون یه بحث دیگه است.
خب خیلی جذاب شد این، نشون بله. میده که چرا تا الان پس کنکور حذف نشده، با اینکه ما سالهاست، من دهه 60 که خودم هر سال آقای توکلی رو در تلویزیون میبینم که میاد میگه که کنکور چنین است و چنان است، ثبت نام کنن، بعد دوباره همون آقای توکلی رو در یک قاب دیگه میبینم که میگه که مقدمات حذف کنکور فراهم شده، کنکور حذف نمیشه به همین دلیل، به این دلیل که اون آموزشگاه ها دارن به آموزش و پرورش پول میدن.
حالا واقعیت این نیست، ولی در موضوع برنامه اگه اینو رو این بحث کنیم،
رو این هم میتونیم بحث کنیم،
مالیات بحث کنیم.
نه خب این هم این بخشی، ببین این داره برمیگرده به مالیات و مافیایی که داره به نظر این کار میکنه انجام میده.
اینجوری نیست، ببینید هیچ چیزی پنهان نیست. ما
زمانی که
داریم از کلمات استفاده میکنیم به بار معنایی کلمات داره توجه کنیم.
بله.
مافیا یه چیز پنهانیه، هیچ مؤسسه آموزشی هیچ چیزش پنهان نیست.
مطمئنید آقای نادرخانی؟
آدمن دیگه، یه سری که آدم دارن میرن، اینا که مواد مخدر که نمیفروشن که.
خب
یا آزمون میفروشن، کتاب میفروشن، کلاس دارن، یه سری آدم هم دارن میرن سر اینا، چیزی که پشت پرده نیست. یعنی میخوام بگم که اتفاقا شفافترین ترنوور کاری، شغلی و فرایندهای کاری و مالی رو توی مؤسسات شما میبینید، بخاطر اینکه همه چیزشون بازه. یه سری دانش آموز بلند میشن میرن، پولی رو که به اینا میدن معلومه. یعنی اصلا یه چیزی نیست که مثلا فرض بفرمایید من نمیخوام خدای نکرده به شغل دیگه رسته دیگه بی احترامی بکنم، ولی یه چیزی نیست که شما بگید آقا دانش آموز میره فلان مؤسسه مثلا 200 هزار تومان رو میدادش میگیره 300 هزار تومان زیر میز. نه زیرمیزی دارن، شهریاشون معلومه،
ولی کلاسای خصوصی پشتش هم دارن.
نه کلاسای خصوصی به مؤسسه ربط نداره. ببینید
بالاخره از همون مؤسسه معلم داره اونجا تدریس میکنه دیگه. خب اون مؤسسه میتونه جلوشو بگیره؟ نمیتونه.
ببینید خلط مبحث نکنید. این که
نه، این خلط مبحث نیست، این سواله.
مؤسسه خصوصی که ثبت شده حقوقیه داره کارشو میکنه یه موضوعه.
بله.
این که من میشم یه معلم فرض بفرمایید فیزیک به نام برند یه کارایی میکنم، اون یه داستان دیگه است. تو حوزه پزشکی شما میرید همه پزشکی یه نرخی میگیرن، یه پزشکی خاص سه نرخ دیگه میگیره. توی مکانیکی تو صافکاری نقاشی هم که شما میرید این فضا وجود داره. یک صافکار نقاش هست میگه آقا من این یه دونه گیاگیر رو چه میدونم 5 میلیون تومن میگیرم ولی اینجوری در میارم. حالا ما نمیتونیم اینو تعمیم بدیم به صنف صافکار نقاشی. در واقع این که یک خصوصیه.
خب اگر سن... آقای نادرخانی اگر صنف کارشو درست انجام بده این اتفاق نخواهد افتاد.
باشه. ببین قبول دارم. الان میفهمم اونم هزار تا ایراد دیگه هم وجود داره. الان من نمیخوام ایرادها رو بشمارم. من دو تا موضوع رو شفاف خواستم به شما بگم. یک، مؤسسات آموزشی مالیات پرداخت میکنن طبق مصوبه مجلس. بله. از درآمدم میدن
به آموزش پرورش هم میدن.
بله 5, 10, 15 این یک. و بارها رفتن اعتراض کردن که آقا ما حاضریم از سودمون 25% بدیم چون خیلی عدد کوچیک‌تره. دو، نکته دوم، کارشون شفافه. و نکته سوم، در این کشور 1 میلیون نفر هر سال دارن کنکور میدن. ببینید یه سری واقعیت ها رو ما با یه فکر سفید، نه خاکستری، نه مشکی، نه بدون پیش داوری بپذیریم، بعد بشینیم قضاوت کنیم. در کشور ما 1 میلیون نفر هر سال کنکور میدن. خوشبختانه یا متاسفانه که یه بحث دیگه تا خاصی در وقت دیگه رو صحبت کنیم، 80% اینا میخوان دکتر بشن. خب 800 هزار نفر امسال شرکت کننده رشته تجربی رو ما داشتیم. خب این 800 هزار نفر رو دوست خوب من نمیشه کنکور رو برداشت. این رفتی به مافیا نداره. تمام دانشگاه های پزشکی این مملکت ظرفیت هاشون رو 3 برابرم بکنن، 50 هزار نفر از این 80 هزار نفر رو پذیرش میکنن. خب در نتیجه این فقط مال مالی است. چین هم کنکور داره، کره جنوبی هم کنکور داره.
نه،
همین الان که من با شما صحبت میکنم،
ما آقای نادرخانی داریم راجع به فعالیتی در سرزمین خودمون حرف میزنیم.
یکی بریم جلو، پس قبول کنیم که این کنکور حذف شدنش نه با مصوبه مجلس، نه با دستور ریاست محترم جمهور، یک پدیده اجتماعیه.
خب
موجوده. 800 هزار تا پدر و مادر دوست دارن بچهشون دکتر بشه.
بله.
خب اینا باید بیان به دو تا مسیر رو طی کنن. یک، تعیین صلاحیت بشن. فرض کنیم یه روزی توی این مملکت ما به تعداد همه این 800 هزار نفر صندلی داشته باشیم در رشته پزشکی.
بله.
آیا هر کسی میتونه مگر بره؟ میدونی که ما عادت کردیم بعد دبستان رفتیم متوسطه یک یا راهنمایی سابق.
بله.
بعد رفتیم دبیرستان، فکر میکنیم بعدش بابامون باید پروندهمون رو بزنه زیر بغلمون بره اولین دانشگاه شما رو ثبت نام کنه. ورود به دانشگاه یک صلاحیت علمی میخواد.
بله.
اگر اون صلاحیت طرف نداشته باشه میره دانشگاه، بودجه این مملکت خرج میشه براش، بعد 3-4 سال ول میکنه میاد بیرون.
البته عمل کرده دانشگاه های ما در چند سال اخیر نشون داده که یه چیز برعکس دیگه.
خیلی علاقه داری هرچی من میگم بهش ورود
کنی. نه آخه من برام جالبه شما به عنوان کسی که یک مؤسسه فعال حوزه آموزش هستین. آقای نادرخانی، من برام عجیبه. الان من فکر میکنم که شما دارید عمل کرده یک مؤسسه یا مؤسسات آموزشی رو یک جورهای توجیه میکنید.
نه اصلا من دارم توضیح میدم.
توضیح اجازه یه دید. لحظه پس به من اجازه بدین. آقای مجید حسینی سلام علیکم. حال شما خوبه؟ آقای حسینی، گفتگوی ما رو با آقای نادرخانی شنیدین شما بخشیش رو؟ بله. به ما بگید که آیا این داستان مالیات چیز اول درستی است یا نه، تا بعد بحث رو از همین جایی که نقطه گذاشتیم پی بگید.
ببینید آخه یه نکته‌ای وجود داره. طرفدارای سرمایه‌داری، بازار و لیبرالیسم معتقدن که آقا هر جا بازار هست چاره‌ای از بازار نیست. هر جا تقاضا هست آقا ما باید بریم اونجا پول دریاریم.
بله.
مثلا اگه یه جای بازاری برای تریاک هست، خب مردم تریاک میخوان دیگه، ما بریم بفروشیم. مردم هروئین لازم دارن دیگه، بریم بفروشیم.
حالا دور از جورشون. بله بله.
زمنان بچه هم میشه خرید و فروش کرد چون بازارش هست. خب حالا مؤسسات کنکور چه استدلالی میکنن؟ میگم ببین یه کنکوری هست، خب این کنکورم 700,000 نفر آدما میشه بهشون رویا فروخت، میشه رفت سرشون خرشون کرد، سرشون کلا گذاشت، بهشون گفت که شما قبول میشین، ازشون پول گرفت چون بازار هست، ما از این بازار میتونیم استفاده بکنیم. حالا ضمناً میخواین از ما مالیات بگیرین، حالا ما رفتیم از مردم رویا فروختیم، 700,000 نفر پشت کنکور پزشکی بهشون رویا فروختیم، 4,000 نفر قبول میشدن، ضمناً حالا میخواین از ما مالیات بگیرین، یا کمتر بگیرین یا نگیرین.
آقای حسینی
خب ببینید، اولا مسئله این که هر جایی تقاضا هست ما پس باید بریم اونجا بازار باز کنیم نشان دهنده بی‌عرضگی دولته.
بله،
دولت جلوی مواد مخدر رو میگیره، بعد جلوی مافیا کنکور هم بگیره.
آیا سوال کنکور مافیا دارد؟ چون الان آقای نادرخانی به من گفتن من دارم سیاه نمایی میکنم.
بله بله حتما دارد.
درست آقای نادرخانی نداره؟
بعد به من توضیح بدن چرا وقتی من دانشگاه تهران رتبه 2 کنکور سراسری رو آوردم بدون یک تست میشد قبول شد در سال 70، ولی الان شما باید 40,000,000 تومان خرج بچه کنید تا رتبه 2 کنکور سراسری رو بیاری؟ چی شد که تغییر کرد؟
آقای نادرخانی بهمون میگید، آقای حسینی یه لحظه اجازه بدین آقای نادرخانی هم به ما توضیح بدن لطفا.
نه ببینید، من اول بذارید استدلالمو کامل کنم. اول اینکه دوستان
من چون باید زمان رو هم مدیریت کنم،
اول آنکه دوستانی که طرفدار سرمایه‌داری هستن حاضرن همه چیز ما رو بفروشن، من جمله آموزش و تربیت و همه چیز. دوم اینکه حاضر نیستن مالیات هم بدن، هر دو تاش غلطه.
الان که آقای نادرخانی میگن که ما داریم مالیات میدیم در حوزه آموزش و کلاس‌های آموزشی،
ببینید کسی که رفته کل اموالش خیریه اعلام کرده، به من توضیح بدید چجوری داره مالیات میده؟
منم نمیدونم، چون میدونم که یکی هست که وقف عام کرده و به چی مالیات میده نمیدونم.
مگه بزرگترین مؤسسه آموزشی کنکوری کشور خیریه نیست؟
آقای نادرخانی توضیح میدید بهمون لطفا؟
بله بله، من منتظرم فرمایشات دوستان تموم شه.
بفرمایید، ما توضیح شما رو هم بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت آقای حسینی، خدمت شما عرض میکنم که این دو تا موضوع رو اشاره کردیم. من واقعیت قضیه اینه که میخوام یه ذره علمی صحبت کنیم، دنبال فضای خاک پاشیدن و
نه پروپاگاندای رسانه‌ای نیست آقای نادرخانی، مطمئن باشید.
صحبت از نمیدونم لیبرال و نمیدونم طرفدار سرمایه گذاری و نمیدونم بریم به مردم تریاک بفروشیم. ببینید مملکت قانون داره.
خب شما همین مثال زدید.
من معتقدم که هر بازاری رو که قانون مملکت اجازه میده رونق بگیره باید رونق بگیره.
کدوم قانون؟ آقای نادرخانی یه سوال برای من پیش اومد. من الان یه جمله گفتم آخه، میخوام ببینم که در ادامه جمله من گفتم ما 1000 قانون داریم.
بله.
که باید یک چیزی رو انجام بدیم، 1000 به علاوه یک راه برای فرار کردن از اون داریم.
نه من اجازه بدید توضیح یه ذره باز کنم. من در راستای اینکه اگر مردم پس طرفدار مواد مخدرم بودن بریم بفروشیم جواب دادم.
بله.
من موضوعمونه میخوام بگم که یک بازاری وجود داره، قانون اجازه فعالیت در این بازار رو داده، این بازار منتقدینی هم دارد.
بله.
این بازار آثار سوء منفی هم دارد، همه اینها رو من قبول دارم. خب ولی در چارچوب قانون خب میشود کار کرد. به نظر من یک نفرم، رأی خودم رو میگم، نماینده هیچ سنفی نیستم، نماینده هیچ قشری نیستم. من معتقدم به طور خاص در این شرایط اقتصادی و تو به طور عام در هر شرایطی اگر بشود به اقتصاد رونق داد، باید رونق داد. خب در چارچوب قانون.
خب.
نه اینکه چون مردم مواد مخدر دوست دارن و مشروبات الکلی دوست دارن بریم بفروشیم. نه، من نه اون رو گفتم نه تایید میکنم و میخوام یه مقدار از فضای پروپاگاندا بیایم بیرون. پس در چارچوب قانون تمام مؤسسات آموزشی، تمام مؤسسات آموزشی که از وزارت محترم آموزش و پرورش مجوز گرفتن، بر اساس یک اساسنامه رفتن. بعد نیست شما بذارید آقای حسینی بهتر از من میدونه، سخت‌ترین صلاحیت رو وزارت ارشاد و وزارت آموزش و پرورش داره در اعطای مجوز. سخت‌ترین بررسی صلاحیت عمومی نوع 4. آقای حسینی میدونه من چی میگم. برای اینکه بدونید نوع 5 فقط برای وزرا و سفراست. خب در نتیجه همه این اتفاقا افتاده در یک چارچوبی. این که من به شما گفتم مافیا نیست، این از این بود میگم که همه اینها دارن در تلویزیون، در رادیو، در بیلبوردهای شهری تبلیغ میکنن. مافیا نیست، چیزی اون پشت نیست، همین چیز روه. میدونم منتقدینی دارد، میدونم آثار سویی بر جامعه دارد، درش میشه بحث کرد. الان موضوع ما اقتصادیه، موضوع فرهنگی نیست. خب دلیلش میخوام بگم که اینه. نکته دوم، من هرگز نگفتم چون 7000 نفر تو کنکور شرکت میکنن و پزشکی میخوان ما بریم بهشون رویا بفروشیم.
من نمیگم. این که جمله آقای حسینی بود، جمله شما
میگم. نه آخه ایشون گفت، ایشون داشت به انتساب میکرد به من. من عرضم چیز دیگه نه گفتم
میپوشم.
گفتم ما در جامعه، من داشتم توضیح میدادم، شما فرمودید توجیه نکن، گفتم توجیه نمیکنم، اول توضیح بدم.
من از کلمه توجیه استفاده نکردم. خدا
عرض میکنم اول تو مختصات کارو بگی. ببینید ما توی جامعه ای هستی، اصلا ناشر آموزشی نداری، مؤسسه آموزشی هم نداری.
بله.
ما توی جامعه ای هستیم که 700 هزار نفر آدم در دوران آقای حسینی که بدون هیچ تست کنکوری دو کنکور شده، در اون دوران نسبت افرادی که می‌خواستن برن مثلا ریاضی خیلی بیشتر از تجربی بود و تقریبا با انسانی یا تجربی برابر بود. الان که داریم زندگی می‌کنیم آقا 700 هزار نفر آدم دوست دارن دندانپزشک، پزشک و داروساز بشن.
بلید.
تا اینجاش تقصیر ناشر آموزشی نیست، تقصیر دولت نیست. شمایی که تو استودیو نشستید میدونم کامپیوتر جلوتونه، یه سرچ اگه بکنید پردرآمدترین شغل در دنیا تو 100 تای اول 20 تای اولش شغلای حوزه بیمارستانی و سلامته.
بله.
اینا مال ایران نیست.
بله بله.
در تمام دنیا.
بله.
درست شد.
هیچ نقدی بهش نیست.
اصلا هم اصلا
رویا داره.
حالا
مافیای
آقای حسین، آقای نادرخان یه لحظه اجازه بدین. آقای حسین یک بار دیگه میگین لطفا.
میگم اصلا تبلیغات کنکور 300 میلیارد تومان پرداخت به صدا سیما در ساخت رویای پزشکی برای چند میلیون آدم اثری نداشته.
خودن
این آدم ها تو 20 سال پیش که ما آرزوی پزشکی نداشتیم، این آدم ها اون موقع پزشکی پول در نمی آورده، الان یه هو پزشکی پول دار شده. ببینید
بگید آقای نادرخانی.
آقای حسینی دو تا جمله فرمودید.
300 میلیارد تومانی که صدا سیما میگیره بابت آگهی‌های مؤسسات کنکور، این اصلا هیچ اثری تو فرهنگ جامعه و
آدم
نداره. مردم یهو عاشق
پزشکی. من تایید دارم میکنم دیگه، چیزی که من تایید میکنم که شما لجبازی نکنید. ببینید حتما تاثیر داره و حتما هم جناب حسینی در زمان شما پزشکی درآمدش کمتر از مهندسی بود و الان پزشکی درآمدش بیشتر از مهندسیه. ببینید دلیل داره. دلیلش اینه که در این کشور صنعت خوابیده، دلیلش اینه که در این کشور صنعت نسل 1 و 2 تو دنیا صنعت به نسل 5 رسیده، دلیلش اینه که در این کشور مهندسای درجه 1 که با سوادش کار پیدا نمی‌کنن ولی میتونن برن خارج از کشور کار کنن.
حالا اگه اجازه بدن من به استدلال اولیه شما بپردازم. بعد ببینید اگه
من چند
من هر وقت اومدیم نگاه درآوردن سرمایه‌دارا رو نقد کردیم از منظر اقتصاد سیاسی، گفتن که شما داری پروپاگاند میکنی، نمیدونم فلان میکنی. خیلی خب، من چند تا سوال پروپاگاندایی از شما بپرسم. اولش این است که اصلا مافیا یعنی چی؟ مافیا یعنی این که تو به مدد ثروت بری مراکز قانونگذاری رو بگیری، قانون به نفع خودت تصویب کنی. این مهمترین مصداق مافیا. خب
بله.
رفتی مراکز قانونگذاری مملکت رو گرفتی، به نفع پزشکا قانون گذاروندی، معاف از مالیاتشون کردی. حالا به پزشکا میگیم که آقا چرا مالیات نمیدیم؟ یه خب من معاف از مالیاتم. میدونی چی میگم؟ به مؤسسات کنکور میگی آقا شما چرا به مردم رویای پزشکی میفروشی؟ میگه خب مجوز آموزش پرورش گرفتم. به غیر انتفاعی ها میگی چرا 20000 میلیارد تومان از مردم پول گرفتی؟ میگه خب قانون آموزش پرورشه، نمیگه کل مدیر کلای آموزش پرورش مرز غیر انتفاعی دارن، به این دلیل ما تونستیم این قانون رو تصویب کنیم.
حتی
مصداق مافیا همینه. مصداق مافیا این است که تو بتوانی به مدد ثروت قانون بذاری و اون وقت بعد با همون قانونی که به مدد ثروت گذاشتی سود ببری. اتفاقا توضیحی که شما دادید قشنگ نشون داد که سیستم مافیاییه و اتفاقا سیستم مافیایی یعنی همین. مافیا یعنی حضور ثروتمند در قدرت، در قدرت قانونی، در قدرت
حسینی.
سیستمیک.
آقای حسینی،
شما رفتید در وزارت آموزش پرورش جایی که باید جلوی مافیای کنکور گرفته میشد مجوز گرفتید و میگید خوشحالیم که قانونی هستید.
خب مالیاتو به خودشون،
شما رفتید آموزش پرورش رو فاسد کردید، رفتید قانونهای نابرابر گذاشتید. الان شما وقتی دارید قانون نابرابر انتقال فرزندان هیئت علمی رو تصویب میکنید، این مفهومش این نیست که این قانون درسته، مفهومش این قانون ناعادلانه رو با نفوذ تصویب کردید.
آقای حسینی یک لحظه. آقای نادرخانی ممنونم از شما، حرفهای شما رو به عنوان یک فعال حوزه آموزش شنیدیم. آقای حسینی از شما هم سپاسگزارم که با ما بودید، کم بودید چون تلفنتون اشغال بود، زیاد دیر ارتباط ما با شما برقرار شد، ولی فکر میکنم که واقعا باید به این حوزه یک نگاه خیلی خیلی جدیتری کرد. من با اصطلاح رؤیا فروشی یک کمی راستشو بخواید موافقم، به این دلیل که میبینم در برنامه‌های تبلیغاتی مختلف که طرف میاد میشینه به عنوان کارشناس کنکور میگه که قبول شدن، رتبه دو رقمی آوردن کار اصلا سختی نیست، یه برنامه زمان بندی میخواد که چه و چه و چه و چه و ادامه ماجراها.
از لاتاری آمریکا قبول شدن سختره، الان ضریب قبولی کنکور پزشکی از لاتاری شرکت کردن کمتره.
حالا آقای حسینی این آمار رو شما دارید فکر میکنم، من یه ذره دورم نسبت به این آمار که شما دارید میگین،
دیگه از این بدتر که نمیشه.
ولی واقعا فکر میکنم که این حوزه، من یه چیزی گفتم در ابتدای گفتگو، آقای نریخانی با شما خداحافظی میکنم، متشکرم، ممنونم. آقای حسینی من یک جمله رو به آقای نریخانی گفتم در ابتدای گفتگو و گفتم که حالا با توجه به این چیزی که ما داریم میبینیم معلوم میشه که چرا کنکور نباید حذف بشه، به خاطر اینکه بخش عمده ای از درآمد آموزش و پرورش داره میره به سمت اینکه از مؤسسات آموزش مالیات داره میگیره. نمیدونم چقدر تحلیل من میتونه درست باشه یا غلط، ولی یک بخشش اینه. دو اینکه سیستم آموزشی ما به سمتی رفته، من به عنوان کسی که 4 تا بچه در سنین مختلف در خانواده‌مون هستن، خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌ها هم دارم میبینم، کتاب درسی وارد کلاس میشه، در کنارش معلم 4 تا 5 تا کتاب کمک درسی دیگه هم میده بهشون که تست باید بزنن توش یا حل کنن مسئله رو. خب این یه چیزی شبیه فاجعه است، در زمان ما در دهه 60 و قبل‌تر از اون هیچ وقت همچین چیزی نبوده.
بله.
خب این از کجا میاد آقای حسینی؟
از لحظه میاد که آموزش پرورش میگه اینا قانونیه و سیستم آموزش پرورش به جای که جلوی مافیای کنکور رو بگیره میره بهش مجوز میده. من با وزیر آموزش پرورش حرف زدم، گفتم آقا شما چرا جلوی مافیای کنکور رو نمیگیرید؟ آقای بهتایی میدونی چی گفت؟
جان
گفت زورم نمیرسه.
خسته نباشم واقعا.
به همین شفافیتی. خب بعد زورت نمیرسه به چه معنا؟ به معنی که تو اداره کل آموزش پرورش ابلاغیه میزنید میگید آقا تو مدارس کنکور آزمایشی گاج و قلمچی برگزار شود. این زورش نرسیدن نیست دیگه، این همدستیه.
به عنوان یه رسانه‌ای الان من هرچی بگم میگن رسانه‌ای نظر شخصی داد، ولی منم نظرم کاملا با شما موافقه و موافقم با حرفتون، دقیقا همینه.
اصلا مسئله این است که شما در کنار 1,000,000 دانش آموز دیگه به همین بلا گرفتارید. قرار 4,000 نفر پزشکن، 7,000 نفر به مؤسسات کنکور پول بدن. ببخشید 7,000 نفر به مؤسسات کنکور پول بدن. و آموزش پرورش چرا نشسته اینو نگاه میکنه؟
آقای حسینی جالب بود که آقای نریخانی گفتند که 15% از کل رقم کل، و این خیلی رقم درشتی میشه در مجموع.
که چی؟
مالیاتی که به آموزش و پرورش میدن.
آقای حرفا چیه؟ همونم ماتمالیه. شما بگو مؤسسه قلمچی چه مالیاتی میده وقتی همش خیریه؟
بله این مؤسسه اصلا برای خودم جالب بود که مؤسسه‌ای که وقف عام شده چه مالیاتی میده. من برام مثل فضای مؤسسات
اینا هم بهانه است دیگه. ببین آخه من میگم اینا طرفدار سرمایه‌داری هستن، ایشون میگه شما پروپاگاند میکنید. آخه تو آمریکا هم همین کارو میکنن، وقتی سیستم سرمایه‌داری مثل بیل گیتس میخواد مالیات نده میره خیریه میزنه، اسمش زده خیریه بیل گیتس، میره تو آفریقا غذا توزیع میکنه.
بله
آفریقایی‌ها رو بدبخت میکنه، بعد میره توشون قضا با خیریه توضیح میکنه. مؤسسات کنکور ما میرن بچه ها رو بدبخت میکنن، رویا بهشون میفروشن، بعد میرن براشون کتابخونه و مدرسه میسازن.
بله بسیار عالی آقای حسینی، ممنون و متشکرم، ممنون از صراحت لهجتون و هر آن چیز که در این حوزه به ما گفتین، کارشناس حوزه آموزش، خیلی مخلصیم، فعلا با شما خداحافظی میکنیم.
موفق باشید.
آقای بسنی من به سختی جلوی خودم رو گرفتم، تمام این مدت حرف نزدم، ولی یعنی احساس میکنم رگای مغزم متورم شده الان، ولی دیدم این بحث خیلی درگیرانه است و دیگه به قدر کافی خودتون داریم ما هم بحث میکنیم، من سر درد دلم باز نشه. خیلی ممنون. واقعا
فضای بسیار فضای دردناکی است. بچه‌ها فکر میکنن که اگر به دانشگاه برن چه اتفاق هیجان انگیزی براشون میفته، میرن اون اتفاق که نمیفته هیچی و بعد سرخوردگی های بعدیش اتفاق میفته. فارغ از اینها اون نگاه سنتی خانواده های ایرانی که بچه حتما باید درس بخونه، دکتر شو، مهندس شو، هنوزم که هنوزه هست. ما فکر میکنیم که داریم زندگی مدرنی رو انجام میدیم، زندگی مدرنی رو میکنیم، ولی ما واقعا زندگی مدرنی نداریم، ما هنوز داریم سنتی کار میکنیم و خیلی هم خوبه ها، این نقد نیست و بد نیست ها. اما فشار آوردن روی بچه ها برای اینکه حتما دکتر مهندس بشن چیز خوبی نیست. اصلا چیز خوبی نیست و درس خوندن به ذاته خیلی خوبه، به شرط اینکه دیتا یا بسته های اطلاعاتی خوبی به دانش آموزان و دانشجوامون ارائه داده بشه. این نوع آموزش با توجه به چیزی که من به عینه در خانواده خودم دارم میبینم،
بله،
که کلاس تقویتی، کتاب های کمک آموزشی، دور از جون بچه هامون، دور از جون همه بچه ها، ولی بچه ها رو خنگ میکنه.
یک موجی هست که دیگه از افتادن همه خانواده ها توش یکم جدا شدن ازش سخت.
من خانم بزرگی پدری رو میشناسم، میانه کلامتون پدری رو میشناسم که شب تا صبح در اداره کار میکنه، شب کاره و روزها میاد میره با یک ماشینی کار میکنه که پول کلاس کنکور بچه‌شو بده و این خیلی فاجعه است.
من حرف نزنم واقعا،
من
چون دیگه
فکر
میکنم تا آخر برنامه تهران منه.